در این خرمای زیادی است. مطمئن هستم که اشتباه کرده ای.
خیر سعد عزیز، اشتباه نکردم. دوست دارم بابت یک درهم اینقدر خرما بدهم. حال نمیدانم چرا شکایت داری. هان؟
شکایت که خیر، ولی تو هم در بازار زحمت میکشی، کار میکنی. قرار باشد این گونه در بازار خرید و فروش کنی، نه تنها سود نمیکنی که ضرر هم خواهی کرد.
برادر سعد، من برای هر کسی این کار را نمی کنم. تو نمی دانی امروز با دیدنت چقدر مسرور شدم. به حجره من کسی پای گذاشت که مورد توجه رسول الله است. من با کسی مصافحه کردم که رسول خدا بر دستش بوسه زده. برادر،
بر من لطف داری، بیش از این مرا شرمنده مکن برادر.
دشمن از شرمنده سعد. میگویم میتوانم دستانت را ببینم؟ البته موقع مصافحه با تو متوجه درشتی و زبری دستانت شدم، ولی باز هم
آری این هم دو دستم
میبینم. آری دستان من کجا، دستان زحمتکش و زخم شده تو کجا برادر؟ خوش به سعادتت سعد. من از یکی از بازاریان شنیدم که پیامبر خدا این دست را بوسیده است. خود بگو چه بین شما و رسول خدا اتفاق افتاد هان؟
خب ببین برادر، هنگامی که رسول خدا که جانم فدایشان باد از غزوه تبوک برگشتند،
خب
من به استقبالشان رفتم و با نبی خدا مصافحه کردم. چون وقتی دست در دست رسول الله گذاشتم، همان لحظه گفتن که این زبری چیز که در دستهای توست.
خب
گفتم یا رسول الله، با بیل و کلنگ کار میکنم و برای خانوادم روزی فراهم میکنم. پیش از آن که به خود بیایم، رسول خدا دستم را بوسید و فرمود این دستی است که حرارت آتش دوزخ به آن نرسد.
خوش به سعادت از سعد. شاید من هم این حجره را بفروشم و با پولش زمینی بخرم.
براستی؟
آری، درآمدم چندان رضایت بخش نیست. میخواهم به کشت زر مشغول شوم.
انشاءالله خداوند در کار و شغلی که مشغول میشوی برکت ده.
انشاءالله برادر، خوشحال شدم تو را امروز دیدم.
سپاسگزارم بابت خرماها.
تشکر از همراهیتان با برنامه خورشید هدایت. با سلام و درود بر پیامبر بزرگ اسلام، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سومین یادواره لاله‌های غریب با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی روز سه‌شنبه 23 ثور 1404 با حضور جمع کثیری از علاقمندان، خانواده‌های معظم شهدا، مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصحاب رسانه، علما، دانشجویان و فرهنگیان در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. گزارشی را بشنوید از علیرضا شریفی.
لاله‌های غریب عنوان همایشی است که به معرفی شهدای دو ملت ایران و افغانستان می‌پردازد. شهدای ایرانی که در جهاد افغانستان حضور داشتند و شهدای افغانستانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
زمانی که پدر ما در قید حیات بودند، ایشون تا اونجا که من اطلاع داشتم از سال 63 تا سال 65 در افغانستان حضور داشتند. مدتی را هم در جنگ حضور داشتند و نهایتاً هم در افغانستان شهید شد.
شهید سید مهدی اکرمی متولد ولایت سریپول، سال 64 ماد ایران میاد و به عنوان طلبه و طلبه بسیجی در سال آخر 65 به جبهه های حق علیه باطل تشریف میبرند. حدودا دو ماه در جبهه بوده، مسئولیت آرپیجی زن را داشته، آرپیجی میزده و شربت شهادت را مینوشه.
هدف از برگزاری یادواره شهدا این خونشریکی ملت افغانستان و ملت ایران رو می‌خوایم برجسته کنیم و این پروژه‌هایی که گاهی برای جدایی دو ملت در فضاهای رسانه‌ای به وجود می‌آید، این خون پاک شهیدان، این تلاش‌های مذبوحانه را خونسا خواهند کرد.
همایش لاله‌های غریب برای سومین بار است که از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی، آشکار خبرنگاران جوان، مشهد مقدس.
36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 17 ثور 1404 آغاز شده و تا 27 ثور ادامه دارد. بیش از 2300 ناشر داخلی و بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، برگزاری این نمایشگاه و حضور آثاری از نویسندگان و ناشران ایرانی و افغانستانی را در آن در تقویت فرهنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان تأثیر گذاردن است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. به نظر من نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از چند جهت میتونه در مناسبات و تعاملات فرهنگی دو کشور، کشور ایران و افغانستان، اثرگذار باشه. از یک جهت خب نمایشگاه بین المللی هست و در سالهای مختلف ما شاهد حضور ناشرانی از افغانستان در نمایشگاه بودیم که البته بعضی وقتا با تنگناها و دشواریهای مواجه بوده و بعضی از موانع قانونی نمیگذاشته که ناشران افغانستان آنچنان که باید و شاید در این نمایشگاه حضور داشته باشند. ولی به هر حال هرچه که بوده از این جهت مغتنم بوده که بسیاری از کتابهای چاپ افغانستان در کتاب فروشی های ایران عملا عرضه نمیشه، هم به دلیل موانع قانونی و هم به دلیل مشکلاتی که از لحاظ بازاریابی و جنبه تجاری قضیه داره. و به همین دلیل این نمایشگاه فرصت خوبی بوده برای بسیاری از دوستان ایرانی که کتابهایی که در افغانستان منتشر شده در دسترس داشته باشن. ما بسیار دیدیم که دوستان گفتن این کتاب در افغانستان منتشر شده، مثلا فرض میکنیم یک نمونه او دیوان صوفی غلام نبی اشقری، خب در افغانستان منتشر شد و در ایران متقاضیان زیادی داشت و این کتاب ها در کتاب فروشی ها طبیعتاً نبود. در نمایشگاه اگر ناشران افغانستان بتونن حضور داشته باشن و اینها را عرضه کنن بسیار اثرگذار هست. جنبه دیگر عرضه کتاب هایی است که درباره افغانستان منتشر شده از سوی ناشران ایرانی و این هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده، هم به دلیل اینکه بسیاری از اهالی فرهنگ، ادبیات و کتاب ایران متوجه مسائل افغانستان شدند، سفرنامه های متعدد، زندگی نامه های مختلف از افغانستان تهیه شده و هم بسیاری از هموطنان ما در اینجا توانایی تألیف، پژوهش، تحقیق داشتند و آثاری را عرضه کردند و به خصوص در بین نسل جدید و دانشجو ما این را بسیار می‌بینیم. یعنی نسل کتاب نویسی ما در اینجا داریم که شاید در سالهای قبل به این میزان نداشتیم و اینها هم طبیعتاً موقعیت خوبی دارند برای که کتابهایشان عرضه بشه در نمایشگاه کتاب، هم مؤلفین ایرانی و هم مؤلفین افغانستانی که ناشران ایرانی کتابهای اونا رو چاپ میکنن. و و البته این را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که بسیاری مواقع به خاطر دشواری‌ها و تنگناهای قانونی مقررات دست و پاگیر حضور پررنگ نویسندگان و ناشران افغانستان در نمایشگاه را نداشتیم. بسیاری مواقع اتفاق افتاده که دانشجویان افغانستان از این امکان تهیه کتاب با تخفیف که برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته میشه محدود بودن و محروم بودن، که من یکی دو بار با این مسئله برخورد کردم و امیدوار هستم در نمایشگاه کنونی این تنگنا و این مشکل و مشکلات دیگر را هم به حداقل داشته باشیم.
مجموعه رباعی‌های شاعر، نویسنده و گوینده رادیو دری برای برنامه کاف صبح در قالب کتاب پیوست و صبح منتشر شده و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در دسترس علاقمندان شعر و ادبیات قرار گرفته. توضیحات بیشتر را از زبان شاعر کتاب پیوست به صبح، جناب آقای سید علی عطایی، بشنوید در گفتگو با همکارم سید قاسم موحد.
خدمت شما عرض بکنم که برای برنامه کاف صبح، خب من نویسندگی دارم صبح ها و در هر برنامه هم یک دو بیت شعر ما باید بیاریم، یعنی خوب است که بیاریم و هم تهیه کننده ای را توقع داره و همی که خب میبینم که مناسب است برنامه شروع شود. این شعر میشه از فضای مجازی، از کتابای مختلف زیاد هم هست، ولی پیدا کردن اینها یک مقداری زمان میبره. آدم باید جستجو بکنه و اینا رو اولا بگرد پیدا بکنه، بعد ببینه که آیا مناسب حال و هوای برنامه هست، مناسب ذوق مخاطب هست یا نه. به هر حال جستجوگری و این پیدا کردن شعر یک زمانی رو میبره. من یک مدتی خب از این فضای مجازی شعر پیدا میکردم و در برنامه استفاده میکردم، اما از یک وقتی تصمیم گرفتم که خب حالا که قرار است که وقت گرفته شد و قرار است که به اصطلاح جستجو بکنم، خب این را من در ذهن خودم جستجو میکنم، خودم کوشش میکنم که شعرها را بسرایم. برای هر برنامه یک رباعی من خودم بسرایم. حالا اگر هر روز نشد، یک روز در میان یا دو روز در میان یک رباعی از طرف خودم سروده شود. و این کار را کردم، یک دو سال میشه که من این کار را میکنم. بعد از یک مدت خود یک تعداد رباعی خود به خود جمع میشه، یک تعداد رباعی جمع شد و از جایی که بالاخره خب شاعرها کوشش میکنن که یک اثری هم از خود داشته باشن، یک رباعی هم از خود چاپ بکنن، گفتم خب چه بهتر که همین رباعیایی که برای برنامه کاف صبح سروده شده و موضوعی هم هست درباره حال و هوای صبح، شروع روز، به اصطلاح
زندگی شاد،
بله، شروع زندگی و اینا مسائلی که مربوط به شروع روز هست و کوشش میکنه که با شنونده یک انرژی مثبت بده، همین تعداد رباعی یک مجموعه شوه. یعنی از اول قرار بر این نبوده که یک مجموعه شعری ما مثلا درباره صبح داشته باشه، اما بعد از یک مدتی دیدم که خب یک تعداد رباعی هست، اینا منظم شوه، یک جای جمع شوه، در یک کتاب باشه. حالا یا در برنامه بعدا خودم استفاده میکنم یا بالاخره این وقتی در بازار باشه دیگران استفاده میکنم. همین باعث شد که به صورت یک مجموعه مستقل چاپ شوه. این مجموعه آماده شد، سپردمش برای دفتر فارسی زبانان و خوشبختانه برای نمایشگاه بین المللی کتاب که هر سال در ماه ثور برگزار میشه، این کتاب آماده شد و عرضه شده و دوستان عزیزی که علاقه‌مند هستن میتونن این کتاب را تهیه بکنن.
سید علی حسینی، مسئول غرفه شهدای فاطمیون در 36 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از افزایش تنوع محتوای این غرفه و استقبال بیشتر بازدید کنندگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت چاپ چنین کتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه و حضور افغانستانی‌ها در آن نشان دهنده پیوند عمیق فرهنگی بین دو ملت ایران و افغانستان است.
معرفی کتاب‌هایی را انجام می‌ده که در رابطه با فاطمیون نوشته شده، یعنی در واقع نقش افغانستانی ها رو در ایران، نه فقط فاطمیون بلکه در دفاع مقدس. تنوع کتاب ها نسبت به سال گذشته امسال بیشتر شده. کتاب هایی که در رابطه با شهدای فاطمیون منتشر شده امسال، خب خیلی از کتاب ها جدیدن تو بازار آمده و الان دو سه تا نسخه کتاب جدید در مورد شهدای دفاع مقدس بوده که افغانستانی و چاپ شده. این غرفه فاطمیون مخصوصا با معرفی کتاب‌های فاطمیون به برادران ما نشان میدن که این دو تا ملت در کنار هم هستن. حالا ما یک کتابی هم دیدیم به نام خون شریک که خب در مورد دفاع مقدس هستش، یعنی در واقع نشان داده که ملت افغانستان و ایران در کنار هم هستند و خواهند بود. اگر هم کسانی که دارن کار میکنن که این دو ملت از هم جدا بکنه، قطعا از دشمنان ایران و افغانستانه.
محمد ابراهیم شریعتی مسئول انتشارات عرفان و از شرکت کنندگان افغانستانی حاضر در نمایشگاه بین المللی از حضور خود در این نمایشگاه و عدم حضور ناشران افغانستانی در این نمایشگاه میگه.
این جانب محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی مدیر و مؤسسه انشاءات عرفان هستم. 33 سال هست که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت میکنم. این سال با 6 عنوان کتاب کاملا جدید و 4 عنوان بازچاپ در نمایشگاه شرکت کردم. و کتابایی که امسال چاپ کردم، یکیش این کتاب فاجعه دیوران هست، یکی هم این کتاب افغانستان در شاهنامه هست. اینا جز بهترین کتابهایی بوده که من چاپ کردم. و یکی این نیم قرن میزبانی که به تازگی چاپ شده. کتابی دیگری من اینجا اگزیستانسیالیسم در نگاه آینه بنت الهدی صدر و صادق هدایت هست. و کتاب دیگری من آیه های معکوس مجموعه شعر از خانم فیضی هست. و کتاب سراج التواریخ جلد 3 افغانستان در 5 قرن اخیر دیوان خلیل الله خلیلی سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان و آینه اوهام. اینا مجموعه کتاب هایی بوده که من برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آماده کردم. ناشران افغانستانی متاسفانه امسال شرکت نکرده، با اینکه ناشران افغانستانی را هم من دعوت کردم، هم این در جریان گذاشتم. خود من با جناب آقای مهاجر فراهی زنگ زدم، صحبت کردم در برج 11 و هم سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در کابل رسما اونا را دعوت کرده، ولی متاسفانه از افغانستان به دلایل مختلف کسی شرکت نکرده. دلایلش هم یکی کمک نکردن دولت امارات اسلامی افغانستان هست و دومن ناتوانی خود ناشران در چاپ و توزیع کتاب، برای که در این سالها در کابل کتاب بسیار بد فروش میره یا فروشی نمیرن، نشر بسیار ضعیفه و ناشران بزرگ افغانستانی و از افغانستان رفتن، این افغانستان ترک کردن. و این که میگه اینا دعوت نشده بود یا کار نشده بود، نه، این حرف درستی نیست. و متاسفانه بردن کتاب و آوردن کتاب از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان بسیار سخت شده، بسیار به زحمت و بسیار با مشکلات ما کتابای ما رو به کابل میرسانیم و در این حال کتابای ما بیشتر در مرز توقیف میشه، ضبط میشه، پس هم به ما نمیده که ما برگردانیم و کتابای ما ناقص میشه و کتاب و فروش کتابم در افغانستان تقریبا صفره.
مسئول غرفه آثار شخصیت برجسته علمی، مذهبی، فرهنگی و جهادی افغانستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم گفت آثار این شخصیت برجسته به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. حمید مرادی، مسئول غرفه آثار علامه مرحوم سعادت الملوک تابش گفت آثار نثر علامه مرحوم سعادت الملوک تابش در 23 عنوان و مجموعه اشعار وی در 24 عنوان تجمیع و آماده شده و توسط تعدادی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق علوم وی قرار گرفته بودند با تعداد 86,000 جلد به صورت مردم نهاد چاپ شده و به صورت رایگان و صلواتی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
ضمن عرض سلام محضر شما بزرگواران و شنوندگان محترم شما، به عرض می رسونم که آثار این علامه برجسته، شخصیت علمی و دینی بسیار برجسته افغانستان، در 23 عنوان از آثار نثر ایشون شامل عناوین متنوع خانواده، معارف و علوم انسانی، رمان، خانواده و همسرداری، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی جهان اسلام و مخصوصاً علوم سیاسی و اجتماعی افغانستان در 23 عنوان به تیراژ 86,000 جلد آماده شده. مجموعه اشعار ایشون در 24 جلد تجمیع شده، آماده شده توسط جمعی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق و جرفای علوم ایشون قرار گرفته بودند، به صورت مردم نهاد چاپ شده و در اختیار علاقمندان به صورت صلواتی قرار میگیره. آثار ایشون یکی از مهمترین شاخصه هاش این نفتش که ایشون قبل از اینکه که شروع به نوشتن کتاباشون بکنن با توسل به قرآن شریف 100 مرتبه قرآن شریف رو ختم کردن با تدبر و بعد شروع به نوشتن کردن که همه آثارشون همونطور که حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمان که این کتاب در جامعه اسلامی با هر عنوانی که نوشته میشه باید ریشه قرآنی و اسلامی داشته باشه. ایشون در همه رشته‌هایی که کتاب‌ها رو تألیف کردن به نوعی تفسیر موضوعی قرآن است. یعنی اگر از بحث مارکسیسم در افغانستان نوشتن، از نگاه قرآن به بینش مارکسیسم و سایر بینش‌ها پرداختن، این بینش رو نقد کردن. اگر به مسئله تاریخ معاصر افغانستان پرداختن، باز از نگاه آیات قرآن با عینک قرآن به افغانستان و تاریخ افغانستان نگاه کردن، از مهمترین ویژگی‌های کتاب‌های ایشون.
تمامی مهاجران افغانستانی مبتلا به بیماری‌های خاص در ایران با شرایط ویژه‌ای به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. بر اساس توافق سازمان ملل متحد، اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران و سازمان بیمه سلامت ایران، آن دسته از مهاجران افغانستانی که به بیماری‌های خاص مبتلا بوده و دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر هستند، به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند. بر اساس این توافق سایر پناهندگان افغانستانی هم میتونن با پرداخت سرانه مصوب 5,196,000 تومان برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت مراجعه کنند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران با رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با بوجیدار دیمیتروف رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت عمومی مهاجران افغانستانی مقیم ایران بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرفین درباره گسترش و همکاری‌های دو جانبه میان سفارت افغانستان و دفتر یوناما نیز به طور مفصل گفتگو کردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را میتوانید شننده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم جنگ خروس‌ها بخش دوم، سرگذشتی از جنگ و صلح، خیانت و جهالت، زیاده خواهی و مرگ. روزی گرگی پوست شیر پوشید و وارد مزرعی شد که خروسا اونا را تصاحب کرده بودن. خروسای مغرور به جنگ شیر رفتن. در میانه جنگ گرد و خاکی به آسمان برخاست که سایه او همه مزرعه را سیاه کرد، سایه ای که بیشتر شبیه عقاب به نظر می رسید. شرکت هند شرقی انگلستان فعالیت خود به شهرهای سورت و بندخام محدود نکرد. و چند سال بعد در ساحل خلیج بنگال بندر مدرسه پایگذاری کرد تا در شهری بدون حضور رقبا و تجارت بپردازد. بندری که چشم طمع رقیبی نیرومندتر بهش دوخته شده بود. بله، فرانسوی ها. خروس ها بر محدوده خود و هر آنچه در آن است چشم دارند و اجازه نمی دهند مدعی دیگری در کنار آنها قرار گیرد. بعد از انگلیسی ها، فرانسوی ها هم به فکر تأسیس شرکت هایی افتادند تا در مستعمرات و فعالیت تجاری بپردازند. مردم می توانستند سهام شرکت ها را بخرند و در سودی که از تجارت در آن سوی دریاها به دست می آمد شریک شوند. فرانسوی ها در آغاز شرکتی را برای تجارت در آمریکا تأسیس کردند و او را هند غربی نامیدند. بعد از مدتی شرکتی هم برای فعالیت در هندوستان تأسیس کردند و مانند انگلیسی ها او را هند شرقی نامیدند. اکنون سهام دو شرکت هند غربی و هند شرقی در پاریس به فروش می رفت و آنقدر برای معادن طلای لوئیزیانا و معادن الماس هند تبلیغ می شد که مردم نه تنها از هر گوشه فرانسه بلکه از سرزمین های دیگر مثل آلمان و هلند نیز برای خرید سهام راهی پاریس می شدند. راه ها پر بود از افرادی که به شوق سهام شرکت های هند غربی و شرقی به پاریس می رفتند. حتی کالسکه هایی که به پاریس می آمدند از 7 یا 8 هفته قبل کرایه می شدند. ارزش سهام شرکت ها به سرعت بالا می رفت، به طوری که بعد از چند هفته هر سهم که در آغاز 500 لیره قیمت گذاری شده بود 20,000 لیره خرید و فروش می شد. یعنی ارزش سهام در یک مدت کوتاه 40 برابر شده بود. تبع سهام مستعمرات آنقدر بالا بود که مردم از همه طبقات، حتی دکانداران و خرده فروشان به دنبال خرید بودند و گروهی از آنها در زمان کوتاه صاحب ثروت های عجیب شدند. فرانسوی ها این ثروت های بادآورده را مدیون نمایندگان خود در مستعمرات، مخصوصا مردی به نام دوپلکس بودند. او فعالیت های نظامی و تجاری فرانسه را در هند مدیریت می کرد. دوپلکس نیروهای نظامی توانمندی را در شهر پندیچری هند آماده کرده بودند و شهری را که پیش از او منطقه متروک بود و یکی از مراکز تجاری مهم تبدیل کرده بودند. اما اکنون عمیقا نگران بود، چرا که انگلیسی ها روز بر روز در هند پیشرفت می کردند. خروس مغرور نمی تانست حضور یک شیر در محدودش تحمل بکنه. شرکت هند شرقی انگلیس برای محافظت از تجارتخانه هایش دشخایی را ساخته بود و حتی بندر مدرس را راه اندازی کرده بود. نگاه دوپلکس به همی بندر بود. او میخواست مانع گسترش فعالیت انگلیسی ها شود، پس باید مدرس را تسخیر میکرد و کمر شرکت هند شرقی انگلیس در همینجا میشکست. دوپلکس برای حمله به مدرس تقاضای نیروی کمکی کرد. مدتی بعد چند کشتی فرانسوی با فرماندهی دریادار بودر اونه وارد بندر پندیچری شد. دوپلکس فوراً دستور داد نیروهای نظامی به طرف مدرسه حرکت بکنند. برج محاصره شد و پس از چند روز سر تسلیم فرود آورد و به دست فرانسوی ها افتاد. رسیدن خبر فتح مدرسه به فرانسه برابر بود با رشد بیشتر سهام شرکت و ثروتمند شدن تعداد بیشتری از فرانسوی هایی که تا آن زمان زندگی ساده ای داشتند. دوپلکس از پیروزی سرمست بود و تصور میکرد این پیروزی نام او را در همه دنیا مشهور ساخته، اما دریادار بودرونه در حال ساخت و پاخت با انگلیسی ها بود. او 1,000,000 لیره از انگلیسی ها رشوه گرفته بود و موافقت نامه را با اونا امضا کرده بود. طبق این موافقت نامه انگلیسی ها در برابر پرداخت پول می تانستن دژ و دفتر تجاری خود در مدرسه پس بگیرن. بودر اونا پول خود از انگلیسی ها گرفته بود، اما دوپلکس حاضر نبود چیزی را پس بده. او حتی حاضر نشد زندانیان انگلیسی را رها بکنه و رهایی اونا را به این مشروط کرده بود که قول بدن هرگز علیه فرانسه سلاحی بر ندارن. دریادار بودرونه راهی فرانسه شد و به جرم خیانت در باستیل زندانی شد. گرگی که لباس شیر پوشیده بود متوجه شد که نقشه‌اش بی‌نتیجه بوده، بنابراین جایی کمین کرد و منتظر حوادث بعدی شد. انگلیسی ها در جنوب پندیچری دژی داشتند که هنوز به دست فرانسوی ها نیفتاده بود. نام این دژ سن دیوید بود. فرانسوی ها تمام مسیرهایی که به این دژ می رسید زیر نظر داشتند، اما اونا هرگز به مردی که مثل هندی ها پوست تیره ای داشت و لباس محلی پوشیده بود شک نمی کردند. این مرد مامور دولت انگلستان بود و رابرت کلایو نام داشت. او دستور داد نیروهای شرکت هند شرقی را بازسازی بکنند و با کمک قوایی که از انگلستان اعزام می شدند مدرسه از فرانسوی ها پس بگیرند. او رنگ پوستش مثل هندی ها تیره کرده بود. رابرت کلایو به دژ رسید و منتظر رسیدن ناوگان انگلستان به سواحل هند شد. هنگامی که 30 کشتی انگلیسی با 8000 سرباز به هندوستان رسیدند، بجای حمله به مدرسه، بندر پندیچری مرکز اصلی تجارت فرانسوی ها را محاصره کردند. چند روز بیشتر طول نکشید که نقشه کلایو به نتیجه برسه. فرانسوی ها مجبور شدند در برابر پایان محاصره پندیچری مدرسه به انگلیسی ها تحویل بدن. خروس مغرور داستان ما از گرگی که شیر به نظر می رسید شکست خورده بود، اما جاه طلبی های او هنوز به پایان نرسیده بود. دکن، بزرگترین منطقه جنوبی هند که 40 میلیون نفر جمعیت داشت، در آتش اختلافات داخلی می‌سوخت. حاکم دکن از دنیا رفته بود و بر سر جانشینی او جنگ در گرفته بود. دوپلکس فوراً وارد ماجرا شد و با یکی از مدعیان پیمان اتحاد بست و سربازان و توپخانه خود در اختیار او گذاشت. نیروهای متحد پیروز شدند و همپیمان دوپلکس بر تخت حکومت دکن تکیه زده بود، اما برای ادامه حکومت همچنان به حمایت دوپلکس نیاز داشت. اکنون حکومت دکن تحت الحمایه و گوش به فرمان فرانسوی ها بود. فرانسوی ها در جنگ کارناتاکا، منطقه‌ای در جنوب شرقی هند، نیز دخالت کردند و حاکم منطقه را هم تحت حمایت خود درآوردند. اکنون وسعت مناطقی که تحت تسلط شرکت هند شرقی فرانسه بود 2 برابر مساحت کشور فرانسه بود، با جمعیتی چند برابر جمعیت کشور. رقابت فرانسه و انگلیس در کشور ببرها و توتیها همچنان ادامه داشت و انگلیس تانست در مدت زمان کوتاهی یکی از مناطق تحت حمایت فرانسوی ها را تصرف بکنه. این اتفاق فرانسوی ها و رئیس مغرورشان به شدت عصبانی کرد. او به یکی از مناطقی که در اختیار شرکت هند شرقی انگلیسی ها بود حمله کرد، اما شکست سختی خورد و برای ادامه مبارزه از پاریس تقاضای پول و سرباز کرد. پولی که دوپلکس برای درگیری‌های نظامی با انگلیسی‌ها در هند خرج می‌کرد، سهامداران شرکت هند شرقی فرانسه را عصبانی کرده بود. مدیران شرکت و دوپلکس پیام می‌دادند که ما چند مرکز و بندر تجاری می‌خواهیم، نه کشوری پهناور. اما از طرف دیگر درباره انگلستان که در ارسال اسلحه و سرباز برای شرکتش لحظه‌ای کوتاه تردید نمی‌کرد، دائما برای دربار فرانسه پیغام می‌داد که رفتار و سیاست‌های دوپلکس در هند بالاخره به جنگ کامل بین دو کشور منجر خواهد شد. همه ی حوادث باعث شد دربار فرانسه دوپلکس از سمتش برکنار بکنه و به فرانسه احضار بکنه. دوپلکس در فرانسه خواهان دریافت مبالغ هنگفتی شد که از شرکت هند شرقی فرانسه طلب داشت، اما رسیدن به یه ارقام کلان به یه آسانی ها نبود. دوپلکس 10 سال به دنبال مدیران کمپانی دوید، اما دستش به جایی نرسید و سرانجام در فقر و تنگ دستی درگذشت.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد. قصه
زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
موسیقی
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بر روایت دشمن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. حضرت علی علیه السلام و سایر ائمه هدا علیهم السلام با وجود اینکه همواره از طرف حکام زمانه ایشان از مسند حکومت دور نگه داشته شدند، اما همان حکام به گواه تاریخ هرگاه از حل مسئله‌ای عاجز می شدند، دست استمداد به سمت ایشان دراز می کردند و آن بزرگواران با در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی از گره گشایی دریغ نمی کردند.
سرورم، امروز شما را قدری مضطرب میبینم. ببینم چیزی شده است؟
خاطر بانو آسوده باشد، چیزی مهمی نیست.
خب اگر از اسرار حکومت است، من اصراری نمی کنم. گفتم شاید
از طرف امپراتور روم قاصدی به دمشق آمده است.
حتما حامل پیام ناخوشایند است که سرورم را اینچنین در اندیشه فرو برده است.
قاصد حامل چند سؤال مهم است که باید پاسخ داده شوند.
آیا معاویه ابن ابی سفیان خلیفه زیرک اموی را چند سوال در اندیشه فرو برده است؟ درست شنیدم سرورم؟
بانو، سؤالهای زیرکانه است که اگر پاسخ درست داده نشوند مایه شرمساری خواهد بود.
چه میشنوم سرورم؟ در همین قصر سبز خودتان کم نیستند کسانی که نان علم و داناییشان را می‌خورند. خب از ایشان بپرسید، حتما پاسخ را به شما خواهند گفت.
نان علم براستی که بسیاری از ایشان علمشان حتی به قدر نانی که می‌خورند نیست.
آیا سوالات قاصد امپراتور روم را با ایشان در میان گذاشته اید سرورم؟
با بهترین و داناترینشان، اما از پاسخ درست درماندند.
چه بگویم؟ حال میخواهید چی کار کنید سرورم؟ بیگمان امپراتوری روم روی دانایی معاویه ابن ابی سفیان و درباریانش حساب ویژه‌ای باز کرده است. شایدم میخواهند وزن علمی دربارتان را بسنجد سرورم.
همین طور است بانو، و اگر قاصد روم بدون پاسخ یا پاسخ اشتباه از سرزمین مسلمانان برود، اصلا صورت خوشی نخواهد داشت. من احتمال میدهم که این سوالات به عمد مطرح شدند تا عجز ما را به تماشا بنشینند.
یعنی میگویید خودشان جواب سوالهایشان را میدانند سرورم؟
هیچ بعید نیست بانو، هیچ بعید نیست.
خب حال چه باید کرد سرورم؟ چاره ای در سر دارید؟
فقط یک نفر هست که پاسخ هر سوالی را میداند.
اگر رسول خدا زنده بودند، گمان میکردم منظورتان ایشان است. آره؟
اگر محمد خاتم پیامبران نمی بود، او سزاوارترین فرد برای پیامبری بود.
از کی سخن میگوید سرورم؟ بیشتر سخن بگوید.
ابو تراب، ابوالحسن پاسخ هر سؤالی را میداند.
ابوالحسن؟ ولی شما که دشمن سرسختر از او ندارید.
آری، اما آیا این سخن رسول خدا را نشنیده ای که گفته است من شهر علم هستم و علی دریان است؟ به خدا که در روی زمین کسی شایسته تر از پسر ابو طالب نیست.
شنیدن چنین سخنان از زبان معاویه ابن ابی سفیان مایه شگفتی سر برم.
چی کنیم بانو، آفتاب را نمی توانیم پنهان کنیم، این کار هم نمی توانیم.
معاویه قاصدی را که از روم آمده بود و حامل سوالاتی بود به کوفه فرستاد و به او گفت سوالات خود را با هیچ کس در میان نگذار و فقط هنگامی که حضرت علی علیه السلام را ملاقات کردی از ایشان بپرس و این موضوع را مخفی نگه دار. قاصد روم به کوفه رفت و حضرت علی علیه السلام را ملاقات کرد. او به ایشان عرضه داشت:
یا ابوالحسن، من یکی از اهالی این شهر و از رعایای شما هستم.
امام علی علیه السلام فرمودند: خیر، بلکه تو رعیت ما نیستی، اهل این شهر هم نیستی، تو قاصد روم هستی، حامل چند سوال هستی که معاویه از پاسخ آن عاجز ماند و تو را به نزد ما فرستاد.
بله، درست می فرمایید یا ابوالحسن.
امام به فرزندانشان امام حسن و امام حسین علیهما السلام اشاره کرده و فرمودند: آنچه می‌خواهی از ایشان بپرس که پاسخت را خواهی یافت.
بسیار خوب، اگر اجازه دهید من از آن کسی که موهایش روی شانهایش را پوشانده است از او می‌پرسم.
قاصد به امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیک شد. پیش از این که او سخنی بگوید، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: ای مرد، آمده ای که سوال کنی فاصله بین حق و باطل چیست؟ بین زمین و آسمان چقدر فاصله است؟ بین مغرب و مشرق چه مقدار فاصله است؟ قوس و قزح چیست و آن ده چیز که یکی از دیگری محکمتر است کدامند؟
شگفت، سوگند میخورم که این سوالها را در این شهر با احدی در میان نگذاشتم. اگر با چشم خود نمیدیدم و با گوش خود نمیشنیدم باور نمیکردم.
قاصد از این که امام علیه السلام از سوالات او آگاه بود حیرت زده شده بود. امام حسن علیه السلام ادامه دادند: و اما پاسخ سوالها، بدان که فاصله بین حق و باطل 4 انگشت است. آنچه با چشم خود دیدی حق و آنچه شنیدی باطل است. و اما مقدار فاصله بین زمین و آسمان به اندازه دعای مظلوم بر علیه ظالم است و نیز تا جایی که چشم نبیند. همچنین فاصله بین مشرق و مغرب به مقدار سرعت گرفتن حرکت خورشید در یک روز خواهد بود.
بفرمایید که مراد از قوس و قزح چیست؟
امام حسن علیه السلام پاسخ دادند: قوس علامتی است از طرف خداوند رحمان برای دور ماندن موجودات زمین از غرق شدن و دیگر حوادث مشابه، و قزح نام شیطان است.
اکنون بفرمایید که آن ده چیز که یکی از دیگری محکم ترند کدامند؟
امام علیه السلام پاسخ دادند: خداوند سنگ را آفرید و به دنبال آن آهن را به وجود آورد که سنگ را قطعه قطعه می کند، پس آهن از سنگ محکم تر است. سپس آتش را آفرید که آهن را ذوب می کند و سخت تر از آتش آب است که آتش را خاموش می کند، و از آب شدید تر ابر است که آن را حمل می کند، و از ابر نیرومندتر باد است که ابر را به این سو و آن سو می برد. از باد قدرتمندتر نیرویی است که باد را کنترل می کند، و از آن شدیدتر ملک الموت اسرائیل است که جان همه چیز را می گیرد، و از آن مهمتر خود مرگ است که جان اسرائیل را هم می رو باید، و از مرگ محکمتر و نیرومندتر مشیت و اراده الهی است که مرگ را برطرف می نماید و در روز واپسین مردگان را زنده می کند.
خب چه شد؟ آیا پاسخ سوالاتت را گرفتی؟
آره پاسخ سوالاتم را گرفتم. براستی که تا کنون داناتر و عالمتر از ایشان ندیده بودم. اگر شما مسلمانان ادعا کنید که ابوالحسن پیامبر خداست، ادعای گزافی نیست.
پیامبر ما پیامبر خاتم محمد بود، بعد از او دیگر پیامبر مبعوث نمی شود. در میان مسلمانان عالمان و دانشمندان بیشماری است، اما من تو را به نزد داناترین ایشان فرستادم.
سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من از خدمتتان رخصت شده و به سرزمینم باز می گردم.
می توانی بروی.
میگویم سرورم، برای شما که بد نمی شود.
بد؟
آره.
چرا بد شود؟
خب او با سوالات از شما آمده بود، اما اکنون پاسخ سوالش را از ابوالحسن و فرزندانش گرفته و باز می گردد.
من اینطور فکر نمی کنم بانو. امپراتور روم سوالاتی را از مسلمانان داشت و پاسخ خود را هم گرفت. همین.
این درست، اما خب
خاطر بانو آسوده باشد. علی با همه علمش حریف جهل این مردم نخواهد شد. ای کاش شمعی از دانایی او را ما می داشتیم.
سرورم خودتان را کم نزنید، شما در سیاست مرد چیره دست و بی نظیری هستید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
طبیعت ظهور خداونده و ظاهر خداونده، هو ظاهر، ما هم ظاهری داریم، هو باطن، ما هم در واقع این خدا، هو اول و آخر و ظاهر و باطن. ما هم چون خلیفه او هستیم هم اول بودیم. من از اول 100,000 سال بودم در مطار، من 100,000 سال داشتم پرواز میکردم، حالا تازه نرسیدیم اینجا که ما الان من یاد خاطراتی دارم، یه چیزایی یادم میاد. من وقتی یه حرف میزنن موسیقی برای چی آدم لذت میبرن که یادش میاد. اینطوری نیست که همینطوری بی خودی آدم یک پیوندی پیدا میکنه. موزارت از کجا میدونسته که منم ممکنه بخوام گوش بکنم که تنظیم دل منم در نظر بگیره؟ اون میدونسته که دل آدمیزاده، اون تبلور گوهر آدمیزاد و انسانیت. میگن ساموئل جانسون ورژن جدید فطرت انسانی، سعدی ورژن جدید، یعنی چاپ جدید، یه چاپ جدید تصحیح شده از فطرت انسانی. مولانا یک ورژن جدیده و از همه اینا بالاتر اونی که هیچ چیز نداره، قرآن ورژن جدید فطرت انسانه، یعنی آخرین تجلی در نبوت، آخرینه و آخرین چیزی که ما ازش برخوردار شدیم. این ورژن جدید یعنی فطرت انسان، اونجا میتونیم پیدا کنیم. و اون به هم جهت هم گفته که هر چی که من گفتم، پیغمبر فرمود که هیچ چیزی رو من امر و نهی نمی‌کنم الا اینکه فطرت شما به همون نهی می‌کنه. یعنی انما حرم ربی الفواحش، خداوند کارهای بدو من کرده، کارهای بدو بد کاری کردی که من کرده، گفته مثلا تو چاه نیفتی، مثلا زهر مار نخوری، بد کاری کردی، گفته که اون درویشی که تو راه دید نوشته که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است. فکر کنید کدوم ابلهی این نوشته، احتیاج به چیز نداره، ضرورتی نداره ببین تابلو بزنن با خط نستعلیق نوشته که خوردن سنگ و کلوخ در این منطقه ممنوع است. بعد اومد دید یه درویش نشسته اونجا، گفت یه هم چیزی من دیگه ابلهی نوشته، گفتم ابله منم. گفتش که برای چی نوشتی؟ ببخشید من میخوام نشستم اینا، برای چی نوشتی؟ گفت برای اینکه هر وقت منهیات همینقدر تعجب آور شد که وقتی به یه نفر میگن این کارو دروغ نگو، بگه مگه کسی خواسته دروغ بگه؟ چرا به خودی حرف زیادی میزنی؟ من وقت میگن زهر مار نخورین، آدم تعجب نمیکنه مگه؟ اون بدتر زهر ماره، یعنی اون که آدم یه دروغی داره بگه به خاطر اینکه منافع شخصیشو و دل کسی رو برنجونه، حقوق دیگری زیر پا بذاره، حتما از زهر مار بدتره. و همجد لازم بوده که بگن آقا زهر مار نخورین، چیز نخورین، سنگ نخورین، کلوخ نخورین. یه کسی اومده ولی چیزی نگفتن برخلاف فطرت شما. این ورژن یعنی یک چاپ منقح و جدیدی است از فطرت انسانی که انشالله ما این رو بذاریم جلومون. این رسالت شماست که با اون دیوها، همچنان که با دیوهای بیرونی با تکنولوژی غلبه میکنید، که تکنولوژی یعنی غلبه انسان بر دیوهای بیرون و عرفان یعنی غلبه انسان بر دیوهای درون. انشاءالله توفیق بده کنیم هممون. و سلام.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.